عزیزانی که پیامک ارسال میکنن به 3553 و پاسخ میگن به این سوال دلی ما. در حقیقت تصور کنید بین الحرمینید و نگاهتون گره خورده به گنبد امام حسین علیه السلام، حرف دلتون چیه؟ بگید که انشاءالله برسه به اون بارگاه نورانی. ممنونیم ازتون دوستان عزیز، سپاسگزاریم و امیدواریم که همچنان برنامه سلام زندگی رو بشنوید. تا حدود ساعت 11 در خدمت شما دوستان عزیز و ارجمند هستیم. الانم که ساعت 10 دقیقاً گفتگوی ما ادامه داره با حجت الاسلام و المسلمین سید احمد میرحسین.
در این سنت رفتاری و گفتاری ائمه علیهم السلام، همین مسئله وفا و وفاداری را من یه جمله از بیانات و در واقع رویه گفتاری آقا امام سجاد سلام الله علیه بر صورت بزرگواری که این روزها مخصوصا در حادثه کربلا و اون ساختاری که برای حضرت پیش آمد از شام که الان تو اون مسیرن حضرت و به احتمالی نزدیک به کربلا و واقعا این روزها مخصوصا زائرین کربلا و زائرین اربعین وقتی یادشون میاد و توجه به این معنا پیدا میکنند در چه موقعیت هایی الان زوار دارن به کربلا میرسند و بچه های امام حسین در چه موقعیت هایی این روزها به کربلا رسیدند و چه موقعیتی داشتند. این خودش یکی از جهاتیه که واقعا بله عشق به سید الشهدا و این برنامه سید الشهدا علیه السلام به جهاتی خدا مقرر کرده، ولی گاه و بیگاه آدم وقتی یادش میاد موقعیت چه بود که خدا این همه عظمت داد، خدا این همه عنایت کرده. خب از فرمایشات امام سجاد سلام الله علیه هست تیمونن. حضرت فرمود خیر و مفاتیح الامور از صدق و خیر و خواتیمها الوفا. برای ورود برای هر جریانی در همه کارهای زندگی بهترین کلید در مرحله اول صداقت راستی است. این صدق و صداقت چه اهمیتی دارد؟ ما الان تو خانه و خانواده همونم مطمئنن باید بدونیم، اثری رو میدونیم. و خیر و خواتیمها الوفا و بهترین پایان در همه امور وفاداریه. وفاداری مبناها ممکنه صحیح باشه اما سرانجامها سرانجامهای خوبی نیست. نباشه. آغازها آغازهای مناسبی باشد ولی خاتمها خاتمهای مناسبی نباشد. این وفاداریها باید به طور رسمی در رابطه با دیگران عموما مخصوصا تو خونه مورد توجه باشد. خانواده ها باید توجه کامل داشته باشیم. مرحله سوم از مواردی که از آموزه‌های مخصوص ما از این مجالس داریم به طور رسمی این مسئله قدرشناسیه. من حالا شاید اینا در رتبه مواردش یکسان نباشه ولی خب موارد را تقریبا شاخص‌ها رو گفتم، خیلی از اینها بیشتره، ببینیم چه مقدارش هم فرصت می‌کنیم. این قدرشناسی یه جریان مهمی است. معصومین علیهم السلام عنایت فوق العاده داشتند. ببینید این که دارد راجع به هم امام حسن علیه السلام نقل شده هم راجع به امام حسین سلام الله علیه این نقل آمده.
بله.
حضرت وارد شد در یه باقی که مربوط به خودشون هست، ملک خودشون هست، یه خدمتکاری یه کنیزی آمد، عرض کنم خدمتون، یه شاخه گل، خب اونم کار خوبی انجام داد، تقدیم کرد به امام حسین علیه السلام. بله. یه نقلی که دارد بله حضرت گرفتن این شاخه گل را. بعد دارد به این که این تعبیر را حضرت به کار برد، بله شما در راه خدا آزادی، انت حرتون، بله در راه خدا آزاد و آزاد. خیلی مهم بود یک نفر انسان، اونم حالا تو اون دوره تو اون موقعیت، الانش هم خوب جان انسان، یک انسان، این شما آزاد شدی. بعضی ها به زبان آوردن آیا ابن رسول الله این کاری نکرد که شما اینقدر مثلا در مقابل کار او اهمیت داشت، باید او را آزاد بکنی؟ یک نفر را که در اختیار شما بود مثلا شما از دست دادی به این وضعیت؟ حضرت فرمود این آموزه قرآنی است. مفاد نقل اینه. بله. مفاد نقل دارم عرض میکنم. بله قرآن چون رویه رویه قرآنی است، تعبیر قرآن اینه اذا حییتم به تحییت فحیوا به احسن منها او ردوها. اگر یک کسی زمینه احترامی و زمینه ادبی کار خوبی را برای شما انجام داد بهتر از اون را، چون خدا گفته بهتر از اون را، شما میگید ارزش کار او این مقدار نبود ولی قرآن میگه همیشه در مقابل کار دیگران بهتر و برتر و بالاتر یا حداقل به همون مقدار. ما شأنمون اینه که کاری را برتر انجام بدیم. ولذا او یه شاخه گل داده، من او را آزاد کردم به طور. یا در یه مورد دیگری خود آقای امام حسین علیه السلام، واقعا چقدر قابل توجه اینو، یک نفر دارد راجع به یک از فرزندان امام حسین در روزهای اول آموزش تو مکتب‌ها بسم الله الرحمن الرحیم را به یکی از فرزندان امام حسین تعلیم دادند. حضرت متوجه شد، بعد اون معلم را احضار کرده یا خود حضرت وارد شده بر او، داره دهان اون معلم را پر از جواهر کرده در مقابل آموزش یک بسم الله. ببینید خب البته موقعیت اینجا موقعیت خاصه، بحث آموزش هست بله. اون به جای خود، اما در عین حال قدرشناسی حالا این نکته رو ما بیاریم تو زندگی هامون. اگه واقعا صاف عادی زن و شوهر قدردان یک دیگر باشن چقدر ارزش داره. ببینید بعضی ها میگن این که خواه یعنی چه، مثلا برای چه این کار رو بکنیم؟ در آداب مستحبه عرض کنم خدمتتون که وقتی شوهر داره وارد خانه میشه یه چیزی دستش هست آورده بله. از بازار، مستحبه، ثوابم دارد، استقبال کنه این خانم، چقدر هم زیباست، ازش یه تشکری داشته باشد. لباس خانم اوتو کرده، عرض کنم خدمتتون چه ایرادی دارد؟ من اون روز وقتی برمیگردم به خونه به طور رسمی بگم واقعا چقدر زیبا، چقدر عالی، چه کار خوبی کرده بود، آبروی ما رو تضمین کرده امروز دوست. تشکر کرد، چقدر غذای خوبی بود. ببینید قدرشناسی ها. حالا اینا تو مسائل جزئیه، تو مهمات بله. زندگی خیلی غذایا، و اون وقت اگه این قدرشناسی ها باشه در کنارش یه جاهایی اگر خدای نکرده یه خطایی هم بود، یه دفعه آدم متوجه میشه بله چشم پوشی میکنه. اگه قدرشناس هستم به مقدار کمترین و ناچیزترین خطا و اشتباه هرگز حاضر نیستم دیگه توبیخ بکنم به طور طرفین زندگی. این قدرشناسی خیلی مطلب مهمی است.
متشکرم ازتون، سپاسگزارم و ممنون از همراهی دوستان عزیز شنونده. سوالی رو مطرح کردیم، این که گفتیم خودتون رو تصور کنید در بین الحرمین و وقتی نگاهتون گره میخوره به گنبد امام حسین علیه السلام، حرف دلتون چیه؟ دوستان زیادی برای ما پیامک ارسال کردن، بخونم از پیامک ها. احمد صادقی از کلاله نوشتن از امام حسین علیه السلام میخوام حسینی بمانم و حسینی بمیرم. خانم مرزی از چهارمحال بختیاری نوشتن من سالها در حسرت سفر کربلا هستم و توی این ایام فقط اشک میریزم و اگه روزی قسمتم بشه برم کربلا فقط میگم آقا ممنونتم، ممنونم. خدا به برکت وجود امام حسین، پیروی از مکتب امام حسین و خوشبختی در پرتو این مکتب رو به ما عنایت فرما و شفاعت اون حضرت رو نصیبمون گردان. 990-49-64. خوشا به سعادت کسانی که الان کربلا هستند، به خصوص برادر عزیزم سفرشون به سلامت انشالله، مشرف از شهر کرد. و خانم برمکی از شهرزا نوشتن اگر در بین الحرمین قرار بگیرم و چشمم به گنبدهای زیبا بیفته میگم اللهم اجل لبنی کلفرج، تا کنون مشرف نشدم، دعا بفرمایید که من هم به کربلا و نجف مشرف بشم.
چهار سال پیش با همسرم و یکی از دوستای همسرم و خانومش چهار نفری رفتیم پیاده روی اربعین. یکی از شبها نزدیک ساعت 10 بود که دو جوون عراقی جلومونو گرفتن و با اصرار به خونشون بردن. بلافاصله برای ما سفره پهن کردن که فقط ما چهار نفر مهمون اون بودیم. خونه بزرگ بود اما ظاهرا نتونسته بودن زائر دیگه‌ای پیدا کنن. هنوز غذا رو تموم نکرده بودیم که سر و صدای دعوای شدیدی از حیات خونه به گوشمون خورد. بلند شدیم و با ترس و لرز از پنجره بیرون رو نگاه کردیم. دیدیم دو مرد میان سال با لباسای شیک مثل ببر به هم غرش میکنن. صاحب خونه یقه مرد دیگه یو گرفته بود و تکونش میداد. البته افراد دیگه هم بودن. بالاخره صاحب خونه مقتدرانه اونا رو از خونش بیرون کرد، اما صدای اونا از پشت در آرومتر و با لحنی شبیه التماس به گوش میرسید. همسرم از صاحب خونه دلیل دعوا رو پرسید و پاسخی که شنیدیم بعد از 5 سال هنوز باعث تیر کشیدن قلبم میشه. این دو مرد طرف دعوا هر کدوم از قبیله بزرگی بودن که چند ماه قبل یه دعوای سختی بین جوانهای اونا رخ داده بود و در این میون یکی از جوانهای قبیله مرد صاحب خونه که پسر خواهر او هم بوده یکی از افراد عشیره مقابل رو به قتل میرسونه و قاتل خیلی زود دستگیر و در دادگاه به قصاص محکوم میشه و زمان اجرای حکم بعد از ماه صفر و حدوداً 2 هفته دیگه بود. حالا بزرگ قبیله مقتول اومده بود نزد بزرگ قبیله قاتل که دایی قاتل هم میشد و التماس میکرد. التماسی همراه با دعوا که اگه مهمونها و زائرای امشب خودتون رو، یعنی ما چهار نفر رو، به من بدی، قبیله ما از حق قصاص قاتل میگذره و اون رو میبخشه و اعدام نمیکنه. اما جالبتر اون که صاحب خونه میگفت خیر، اگه 20 نفر دیگه هم از ما رو اعدام میکردی بازم حاضر نبودم زائرانم رو به شما بدم. من با چشمایی گرد و لبهایی لرزان اونا رو نگاه میکردم. باورش برام خیلی سخت بود اما حقیقت داشت. خدمت یک شب به زائرین رو با جون یک انسان، اون هم پسر خواهرش، معامله نمیکرد. شرافت خدمت به زائر بیشتر از شرافت جان یک انسان؟ افراد قبیله مقتول هنوز پشت در خونه با صدای التماسگونه حرف می زدن. احتمالاً نقششون همین بوده که تا به حال رضایت نداده بودن تا اینکه در این ایام در ازای بخشش قاتل بهای ارزشمند طلب کنن. و از نظر اونها چه بهای ارزشمندتر از یک شب خدمت به زائر حسین علیه السلام؟ دیگه بگذریم از تفصیل اون دو سه ساعتی که اونجا بودیم و صاحب خونه رو راضی کردیم تا ما اون شب رو مهمون قبیله مقتول باشیم و رضایت گرفتیم برای جوون قاتل. در مسیر تا دلت بخواد پر بود از این طور خادمای امام حسین. تمام طول راه
پر از خادما، مدال سینه‌شون ناصر حسین، همه با جون دل کنار موکبا، میگن خوش اومدی زائر حسین. جلوه‌اش اربعینه، غرق نورین سرزمینه، گفتگوی همه همینه. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین،
لبیک یا حسین. بله، از این اتفاقات واقعی که الان یه نمونهش رو شنیدید در مسیر پیاده روی اربعین بسیار پیش میاد. شاید خیلی از شماها از این نوع خاطرات زیاد داشته باشید، شمایی که در این مسیر رفتید و مهمان عراقی ها شدید. و نمیدونم واقعا چی باید گفت، این همه مهمان نوازی خودش خیلی عجیبه. و الحسین یجمعنو. خیلی متشکرم از همراهیتون دوستان عزیز، شنوندگان گرامی. ممنونیم که برنامه سلام زندگی رو برای شنیدن انتخاب کردید. ما در برنامه میزبان حجت الاسلام و بلبستمی سید احمد میرحسینی هستیم. تأثیر مجالس عزاداری امام حسین علیه السلام و شور و حالی که وجود داره رو بررسی میکنیم بر سلامت خانواده. نکاتی رو استاد دارن میفرمایند برای ما و ما سراپا گوشیم.
چه خاطره ای بود اون چی که نقل شد. و یادم آمد که روز عاشورا یا روز یازدهم،
بله،
ظاهرا اون وقتی که همین کاروان اسرا که الان هم تو راه هستن، این روزها به هر حال طبق اون چی که به هر حال مشخص است و منضبط با این روزها میشد، وقتی کنار گوده قتلگاه در حال عبور هستند، وجود نازنین آقا امام سجاد سلام الله علیه یه حال خاصی بهشون دست داد وقتی دیدن این صحنه را که این بدنها روی اون وقت اونجا داره. در اون نقل که حضرت زینب سلام الله علیها، خب ایشون حجت خداست امام سجاد، اینا باید بازگو بشه، جریانات را هم میدونند اما باید منعکس بشه تا در عالم ثبت بشه و بماند. حضرت یه اشاره کرد که بله، ما اون روزی را انتظار داریم که این موقعیت عوض میشه، این بدنها در این وضع نمیمونند و اینها دفن خواهند شد، اینجا جای زیارت میشه، مزار خواهند شد و زائرینی میان برای زیارت. حضرت زینب سلام الله علیها ترسیم کرده بود این روزهایی را که الان به این شور و هیجان. ولی من یه نکته ای را به بیعرض میکنم. بله، اون روز شما فرمودید که بناس اینجا مزار بشه به طور رسمی و شد، اما این جهات را که الان زائرین با این احترام وارد میشن، با این اکرام وارد میشن، با اون صحنه که اون روز شماها داشتید در حین ورود به کربلا برای زیارت سید الشهدا علیه السلام، آله، چقدر تفاوت داشت. و خدا چه کرد، خدا چه کرد که امروز حتی زائرین شما با این موقعیت دارن وارد کربلا میشن با این همه تجلیل و احترام. در پرتو این همه برکات ما هم امیدواریم به فضل خدا به بعضی از آموزه‌های خاص در این برنامه داشتیم اشاره می‌کردیم. یکی از جهات ایثار فداکاریه. الان تو خود همین برنامه پذیرایی از دوار اربعین واقعش خیلی جالب نقش شده. چه بسا خانواده‌هایی هستن که موقعیت خودشون خیلی بالا و مناسب نباشد، اما دارن برای زوار سید الشهدا علیه السلام ایثار میکنند به نحو خاص در حد بسیار بالا. و این بحث ایثار را ما از آموزه هایی که از رفتار معصومین علیهم السلام داریم باید بیاریم تو زندگی هامون به طور رسمی. این سوره مبارکه دهر آیه 7-8-9 تو همین مجالس سید الشهدا کرارن شنیدیم دیگه. به هر حال این سه آیه ایثاره. خب سه روز نذر کردن و این خودش به هر حال یه سلوحه است. ما در رفع خیلی از گرفتاری هامون باید متمسک بشیم. مردم هم دارن این فرهنگ را به امور معنوی. سه روز روزه بگیرن برای شفای بچه‌ها. اهل خانه گرفتاری دارن، الان با این واسطه مشکل خودشون را میخوان حل کنن. روز اول کسی آمد وقت افطار. افطاری هم خیلی محدوده خانه امیرالمومنین، اما به هر حال چیکار کردن؟ افطار عمده خودشون را بخشیدن. روز دوم نذر بود، روزه گرفتن، دوباره همین اتفاق افتاد، روز دوم بخشیدن. روز سوم باز به همین موقعیت وقت آیه نازل شد، این سوره مبارکه انسان یا سوره مبارکه در 7-8-9 این سه آیه به تو انما نطعمکم آخرش نه، بله آغازش اینه و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. روز اول مسکین اومده، اون کسی که خیلی وضعش ناجوره، مشکل داره. روز دوم یتیمی اومده، روز سوم اسیری که تازه آزاد شده گرفتارم اومده در خانه، که به تعبیر بعضی از بزرگان معلوم نبود اینا هم افراد عادی باشن، چه بسا فرشتگانی ان به این صورت در این خانه میان و قایتن هم شاید همینطور چیزا باشد. ولی اونا این دعب را داشتن، انما نطعمکم لوجه الله، فقط برای رضای خدا، چیزی که تو خونه خودمون هست در وقت روزه داری اینا انفاق میکنیم. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، تشکرم نمیخوایم این که بنای بر این باشه که کاری بکنیم، نه. این کمال ایثاره. ببینید تو برنامه های اهل بیت چقدر زیاد بوده این موقعیت. تو خود برنامه عاشورا خب از سه روز، روز هفتم تا روز عاشورا به هر حال بحث آب محدودیت پیدا کرد و آب را بستند. بله. در خیلی از نقل‌ها دارد که بزرگترها اون آبهای سهمیه خودشون را نمیخورند برای اینکه ضعیفترها، زنها، بچه های خردسال. این بالاترین ایثاره، این بالاترین ایثاره. ببینید چقدر زیباست. ما الان تو زندگی همون وقتی میخوایم برنامه امام حسین رو بیاریم تو خونه ها به طور رسمی ها، ببینید این ایثار رو من داشته باشم تو زندگیم، عرض کنم خدمتتون، با الحمدلله تو فرهنگ ایرانی هم هست این آموزه ها، کار خودش را کرده. اصلا ایران یه شرافت بالایی داره، شیعیان امیرالمومنین و تبعه این خانواده واقعا راه رسمشون همینه. او میگه من می ایستم الان تو اتوبوس طرفی ضعیف او بنشیند، خب این نوعی ایثاره. به هر صورت من اگر هم کم بود هست نمیگیرم، نمیخوام تا احیانا دیگری برسد. این نوعی ایثاره، این پیاده شدن راه و رسم امام حسین تو زندگی، تو خونه با همسرم، عرض کنم با بچه هم موقعیت. و چقدر هم زیباست گاهی دیده شده، میگه تو موقعیت سفر یه جایی رسیدیم، حالا نمیدونم به خوراکی مناسب اصلا دلم نمیاد بخورم، درست. با اینکه مشتاقم هستم میگه دلم نمیاد. گاهی گفته شده چون خانمم نیست اصلا دلنشین نیست برام، دلنشین نیست برام. و دیروز اشاره کردم مثل همین سفرهایی که آرزوی همه هست، خیلی ها گفتن اگه خانم مثلا اینطوری، البته متقابلا او دوباره در جواب همراهی میکنه به شکل‌های مختلفی. اگه این ایثار باشد، این نوع فداکاری با این وضعیت تو خانه ها، خانواده ها وجود داشته باشد، اصلا نوبت به خیلی از مباحث نمیرسد. خیلی از موارد مشکلات خود به خود حل میشه. امیدواریم به یاری پروردگار انشاءالله و به یمن وجود آقا سید الشهدا علیه السلام این موقعیت ها بیاد تو زندگی ها و در پرتو اون خیلی از مشکلات ما خود به خود رفع بشه انشاءالله.
خیلی ممنونم، متشکرم از شما حجت الاسلام و المسلمین سید احمد میرحسینی. بخش دیگری از برنامه رو تقدیم شنوندگان عزیز و ارجمند خواهیم کرد. یک زندگی یک حماسه و سخنان مادر شهید محمد معماریان.
یک زندگی یک حماسه.
سحر بود اومد، تا در زد گفتم مادر من انتظار اومدن تو رو نداشتم، چرا اومدی؟ گفت مادر دیدار آخره، انشالله دیدار بعد سر پل صراط. گفتم خوش آمدی، بهت بگم هر خونی هم لیاقت شهادت نداره. گو حال این دفعه میبینی داره یا نه. اومد تو، 5 روزم بیشتر اینجا نبود. من روز 5م دیدم هی میره تو کوچه بر میگرده، دلش میخواد یه چیزی به من بگه ولی نمیتونه بگه. رفتم بغلش وایستادم، گفتم محمد قیافت نداره، میخواد یه چیزایی به من بگه ولی نمیگه، نکنه درباره جبهه باشد. اگر درباره جبهه هست من آماده شنفتنش هستم. دیدم اینقدر این بچه خوشحال شد که باور کنید دیگه انگار تو پوست خودش نمیتونه بگنجه. گفت باشه شب. گفتم باشه. شب شد و گفت مادر من این دفعه میرم جبهه 100% شهید میشم، 90% جنازه ندارم. دلم میخواد در نبود من خیلی صبر کنی. یک کفنی از بیت الله الحرام برای خودت آوردی، با آب زمزم شستی. اگر راضی بودی منم پیکر داشتم، اون کفن تو به تن من ببند. دلم میخواد از تو مادر یادگاری داشته باشم. از رو سرای شهدای سوریه یه شال سبزی آوردی برای تو کفن خودت. اگر من اومدم و صورت داشتم، اون شالت هم روی صورت من بنداز. باور کنید اگر این وصیت رو نکرده بود باید کلن از گردن به بعد سر نداشته باشه، ولی خدا هر چی شهدا خواستن خدا بهشون داد. از پشت گوش به بعد اصلا سر نداره، پشت سرش خالی شده. گفت مادر دعا کن من طوری شهید بشم، نیازی هم به غسل نداشته باشم. دلم نمیخواد آب دنیا منو بشوره، دلم میخواد تو صف باشم، آقای امام حسین منو بشوره. واقعا وقت رسیدم بالا سرش، دیدم رو تابوتش نوشته محمد معماریان شستن نمیخواد، خیلی خوشحال شدم. گفتم الحمدلله که به آرزوی دلتم رسیدی. گفت مادر دعا کن من طوری شهید بشم، از آقای امام حسینم سبقت نگیرم. همینطور که آقا 3 روز جنازش آفتاب خورده، 3 روزم جنازه ای من آفتاب بخوره. وقتی که فرماندهش اومد اینجا گفت خانم 2 شب و 3 روز جنازه رو زمین بوده. ببینید شهدا هرچی از خدا خواستن خدا بهشون داد.
نور میبینم، نور میبینم، من پرچم تو هر دفعه از نور میبینم.
بله، خاطره مادر شهید محمد معماریان در یک زندگی یک حماسه.
آه میبینم دارم خودم رو از حالا تو را.
من از امام حسین و آقا ابوالفضل میخوام فرج آقا صاحب زمان و زیارتش رو به زودی زود قسمتم کنه. خیلی دوست دارم برم حرم، خیلی دوست دارم برم کربلا. ایشالله که امام حسین دعوتم کنه. عروس خوب ازش میخوام، خدا قسمتم کنه. پسرم بچه نداره، خدا قسمتش کنه ایشالله. دخترم به سلامتی بیاد نزدیکم. قربان شما، خدا نگهدارتون.
رفیقامو ببینم ایشالله اربعین توی راه.
تصور کنید بین الحرمینید و نگاهتون گره خورده به گنبد امام حسین علیه السلام. حرف دلتون چیه با حضرت ابا عبدالله علیه السلام؟
کاش تو مسیر دنبال آقامون بگردیم.
913-76-59 نوشتن فقط شفای دخترم فاطمه رو میخوام. آقای حمید عباسی از سیرجان نوشتن فقط میگم آقا کار و شغلی که در انتظارشم رو به زودی محقق کن. من فقط میتونم پای رادیو معارف گریه کنم چون تصمیم قطعی داشتم برم نشد. دلم شکسته. نایب وزیر منم باشید. 913-0-973.
من پرچمت رو هر دفعه از دور میبینم.
اگر من خودم رو در بین الحرم ببینم میگم السلام علیک یا ابا عبدالله. میگم ای خدای مهربان ممنونم امام حسین عزیزم، ممنونم که مرا طلبیدی. جانم فدای مهربانی تو، فدای لب تشنت و فدای گلوی از جفا بریدت و فدای اهل بیت تو و سلام و صلوات و درود خدا بر پیامبر گرامی و اهل بیت مطهرش. خدایا به حق مظلومیت امام حسین علیه السلام و یاران باوفایش در فرج امام زمان عزیزمون تعجیل بفرما و تمام میبیران و صفاده و همه زائران تا حاضر روا بگردان.
پیر غلامای تو گوشه هیئت داره میچشه.
لحظه ای که چشمم به پرچم سرخ سالار شهیدان بخوره، به یاد عزیزترین کس زندگیم میگم به حق پهلوی شکسته مادرت ناامیدم نکن و شفای مادرم رو بده. شفای مادرم رو از تو میخوام. 913-2465 من میگم اللهم ارزقنا حیات طیبه. 913-0-973.
من اگه چشمم بکن بعد امام حسین و ابوالفضل بخواد، اول فرج آقا امام زمانه میخوام ازش، هدایت همه جوانا، هدایت فرشیدم زنشو، بچه برای همایون میخوام، بچه هم دور ازم، همه شونو به امام حسین به خوشی جمع کنه دورم توی شهر و دیار خودم، به زودی قسمت هم کنه زیارت امام حسین دا. ممنونم و انشالله که بچه های شبکه معارف همیشه سلامت و سرحال باشن.
از روی تو هم محروم یا سیدن الادشان.
متشکرم، سپاسگزار از همه دوستان عزیزی که پیامک ارسال میکنن، تلفن میکنن به برنامه خودشون سلام زندگی، و امیدوارم که همچنان همراهمون باشید. تا حدود ساعت 11 در خدمت شما عزیزان هستیم. برنامه سلام زندگی رو میتونید از سایت رادیو معارف در اختیار بگیرید به نشانی radiomaarif.ir و البته اپلیکیشن ایران صدا، که فکر میکنم فرصت خوبی باشه برای شما دوستان عزیز. حتی میتونید اونجا برنامه رو در اختیار بگیرید و نظر هم درباره برنامه سلام زندگی بدید. متشکرم از اینکه همراهمون هستید دوستان عزیز و ارجمند. ما در برنامه میزبان حجت الاسلام اول مستمع سید احمد میرحسینی هستیم و داریم صحبت میکنیم باهاشون. توجه به دینداری رو برامون فرمودن، وفاداری رو گفتن، قدرشناسی رو گفتن، ایثار رو هم در بخش قبلی گفتن. ببینیم که الباقی نکات چیست. در خدمت.
یکی از سوره های قرآن کریم اصلا معروف توی مجالس و مراسم امام حسین زیاد عنوان میشه به عنوان سوره سید الشهدا علیه السلام، سوره مبارکه فجر. و اتفاقا میدونم در روایت دارد که کسی سوال کرد که از امام باقر سلام الله علیه چرا به این سوره به عنوان سوره امام حسین علیه السلام یاد شده. حضرت اشاره کرد به همون قسمت آخرین سوره، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. و بعد مستحب هم هست در نمازها خوندن این سوره. اصلا خود خوندن این سوره مبارکه فجر دارای آثار و برکات زیادیه. اون وقت تو این قسمت پنجمین موردی که از آموزه هایی که ما از مراسم حسینی به طور کلی در واقع میگیریم همین بحث رضایت هست و شاخصه اعلا وجود نورانی خود آقا سید الشهدا علیه السلام هست. راضی به آنچه خدا مقدر کرده. ببینید ما تو مسائل مختلف زندگی اگر وارد بشیم، قسمت‌های عمده‌ای از مسائل تقدیر الهی است، بخش‌هایی به دست ماست، ولی همون قسمت‌ها را هم باز می‌بینیم ظروفی داره، شرایط مخصوصی داره که اونا باید از ناحیه خدا رقم بخوره به طور رسمی. من تو خیلی از موارد مخصوصا تو زندگی‌ها به این نکته به اطرافیان خودمون عرض کنم خدمتون، کسانی که گوشه و کنار حالا به مناسبت‌هایی با ماها صحبت میکنن، اینا یادآور میشم با راضی باشیم به اون چه خدا برامون مقدر کرده. متاسفانه تو بخش‌های افرادی به همین لحاظ بی‌توجه میشند و خدای نکرده به یه موقعیت‌های خودشون را مبتلا میکنن به لحاظ اینکه به مقدر الهی و حتی به نعمت‌های رسمی خدا بی توجه هستند. خب حالا به هر حال زندگی مشکل داره، گرفتاری داره، به ابعادی ممکن است کمبودهایی داشته باشد، اما داشته‌های خودمون رو تو زندگی‌ها چرا نمی‌بینیم؟ چرا توجه نداریم؟ متاسفانه در بسیاری از موارد ناسپاسی‌ها از همین جا نشأت می‌گیرد و معضلات و مشکلات زندگی‌ها هم از همین جاها. در سلوک معنوی اصلا یکی از منازل سلوک را ها حالا در اون جریان مربوط به عرفا این جایگاه رضا میدونند. رضا رو هم تقسیم کردن به اقسام مختلفی، نمیخوایم وارد در اون مباحث بشیم، ولی این رضایت خودش دارای ارزش بسیار بالاییه. حالا قطع نظر از اون جهات فنی که راجع به این بحث هست، من الان اگر تو زندگی خودم بیام تو خانه و خانواده نگاه میکنم، ولو یه امکانات محدودی اطراف من باشد،
بله،
صدها جهت وجود داشته باشه که نسبت به اونها خواستارم ولی برام وجود ندارد فعلا، اما هم موقعیت که هست اگه راضی باشم به عنوان این که واقعا از طرف خدا مقدر شده وضعیت من و گاه و بیگاه یه حساب هایی دیگرم در نظر داشته باشم. افراد راضی اتفاقا تو روایات دارد یه سر لوحه عالی براشون فردای روز قیامت مطرح هست،